بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن که موضوع این کلام الموجود به ماهو موجودونی و میدونیم که موضوع فلسفه هم همین الموجود به ماهو موجودونی. سوال میشه که پس چه فرقی بین فلسفه و کلام هست؟ در حالی که تمایز اون به موضوعاتشون بود، الان فرقی بین فلسفه و کلام در موضوع نیست، پس باید در علم هم تفاوتی نباشه. در حالی که تفاوت ما در هر دو میابیم، یعنی هم از ناحیه کلام ما تفاوت رو میبینیم، از ناحیه هم از ناحیه فلسفه، هم مسائل فلسفه با مسائل کلام تفاوت داره، هم استدلالات فلسفی با استدلالات کلامی تفاوت داره. البته در بعضی جهات مشترکن، ولی در بعضی جهات با هم اختلاف داره، هم اختلاف در مسائل و هم اختلاف در استدلال. این دو تا اختلاف علم رو باید به نحوی در موضوع اخذ کنیم تا موضوع ها اختلاف پیدا کنند، چون قرار بود که اختلاف علوم در خود موضوع روشن بشه. به این جهت قیدی در موضوع کلام میارن که اون قید هم تفاوت در استدلال رو و هم تفاوت در مسائل رو افاده میکنه. میگن الموجود به ما هو موجودون به طوری که مباحث تماما علی قانون الاسلام باشه، به این معنا که خود مسائل مسائلی باشن که به نحوی با مسائل شرعی مرتبطن، که اعتقادی، البته اعتقادی نه عملی، و همچنین برداشت ها به توسط قواعدی و ادله‌ای باشد که در شریعت امضا شده. این علی قانون اسلام هر دو اون اختلاف رو افاده میکنه. از اینجا پیدا میشه که معلوم میشه که علم کلامی هم که ما مطرح میکنیم علم کلام اسلامیه. بقیه ادیان هم بلو ادیان الهی باشن، ادیان ساختگی نباشن، کلام دارن، اما ما به کلام اونها نظر نداریم. یهودی ها کلام دارن، مسیحی ها کلام دارن، ما در این علممون به کلام اونها توجهی نداریم، ما فقط کلام اسلامی رو بحث میکنیم. لذا علا قانون الاسلام میاد، نه علا قانون شریعه که مطلق باشه، بلکه علا قانون الاسلام. به بعضی از مباحثی که در کلام مطرحه که با فلسفه هم اختلاف دارن اشاره میکنیم، بعد بقیه مسائل رو ادامه میدیم. بنابراین ابتدای بحث این روزمون این بود که موضوع فلسفه و موضوع کلام فرق داره، اگرچه مشترکن در الموجود به ما و موجودون، ولی در داشتن قید علی قانون الاسلام در علم کلام و نبود این قید در علم فلسفه با هم تفاوت میکنن. سلام علیکم. عرض کردم که این تفاوت هم اساساً بین اصالتاً بین مسائل و بین دلائل بود، منتها ما این اختلاف رو در موضوع به نحوی اخذ کردیم تا اختلاف این که میگفتیم تمایز علوم به تمایز موضوعاتشونه بالاخره در اینجا هم حفظ بشه و معلوم بشه که این علوم در مسائل با هم اختلاف دارن. صفحه 59 رسیده بودیم، سطر آخر. ثم لما کان تمایز العلوم به تمایز معلومات به تمایز الموضوعات قید الموجوده هاهنا، هاهنا یعنی در علم کلام، قید الموجوده هاهنا به حیثیت کونهی متعلقا للمباحث الجاریه علی قانون الاسلام، موجودی رو که در موضوع علم کلام اخذ کرده بودن مقید کردن به این که متعلق مباحث جاریه علی قانون الاسلام باشه. مباحث متعلقند به موضوع، موضوع متعلق اون مباحثه. مباحث باید مباحث اسلامی باشند و علی قانون الاسلام باشند. موضوع باید متعلق این مباحث باشه، یعنی همه اون مباحث به این موضوع وابسته باشند. پس موضوع عبارت از موجودی است که مباحث اعتقاد اسلامی به او وابسته است، نه هر موجودی، بلکه موجودی به این نه. بله. موضوع چی میشه؟ نه، موضوع موجود به ما و موجوده نیست. موضوع موجوده به ما و موجوده نه، مقید به این قیده. بنابراین تمام مباحث عوارض ذاتی این موضوع میشن. بله، ممکنه عرض ذاتی الموجود به ما و موجوده نشن، ولی عرض ذاتی موجود به ما و موجوده نه مقید میشن. علم کلام موضوعش موجود به ما و موجوده نیست، موضوعش موجوده به ما و موجوده نه مقیده. وقت مسائل هم عرض ذاتی این مقید میشن، بله عرض ذاتی اون مطلق نمیشن. در فلسفه مسائل عرض ذاتی اون مطلق میشن، در کلام عرض ذات مباحث عرض ذاتی این مقید میشن. بعد از الجاریه بیرگور گذاشته باید خط بخوره. قانون اسلام رو معنا میکنه، ایت طریقت معهودت المسمات به دین و ملت، تفسیر قانون الاسلام، طریقه ای که معهوده یعنی معروف بین متشرعین و دین و ملت هم نامیده میشه. ملت در مقابل نهلت، نهلت دینهای ساختگی رو میگن، ملت دینهای واقعی رو میگن. اینم که در کتاب ها میمیسن ملل و نهل، یعنی اشاره میکنن به هر دو نوع دین، هم ادیان آسمانی که ملل نامیده میشن، هم ادیان جعلی و ساختگی که نهل نامیده میشن. و القواعد المعلومه میشه عطف باشه بر قانون الاسلام یا طریقه معهوده، هیچ تفاوتی نمیکنه، چون طریقه معهوده هم قانون اسلامه. میتونیدم عطف بگیریدش بر مباحث جاری علی قانون الاسلام، اونم درسته، مشکلی نداریم. البته اگه عطف بگیرید بر قانون اسلام یا طریقه معهوده شاید یه مقداری بهتر باشه. و باید متعلق باشد این موجود به قواعدی که قطعاً از کتاب و سنت معلوم شدن، یعنی خود قواعد باید قطعی باشن. حالا ممکنه دلالت کتاب ظنی باشه یا سنت مثلا دلالتش یا سند ظنی باشه، ولی اون قواعد باید قطعاً از این کتاب و سنت استنباط شده باشه، یعنی قواعدی باشه که مطابق این هاست. حالا فرض کنید که کتاب ظنیه، اما این مطابقت قاعده با این کتاب باید قطعی باشه، نه خود قاعده. خود قاعده ممکنه واقعا قطعی نباشه، چون گرفته شده از این کتابی که دلالت ظنی است، یا از این روایتی که ممکنه مثلا با قرائن حجیتش درست شده. ولی خود قاعده باید قاعده‌ای باشد که مطابقتش با کتاب و سنت قطعی باشه. خب
علی زنی شد؟
نه، زنیه با قرینه عرض میکنه، زنیه با قرینه، و الا زنی باشه که مفید اعتقادات نیست. سنت زنی خالص مفید اعتقاد نیست، ولی زنی که همراه با قرینه است که ما امضایش میکنیم. یا مثلا فرض کنید قرآن اگر دلالتش در بعضی جاها زنی بود و باز با قرینه تاییدش کردیم، اون وقت میتونیم دلیل بر اعتقاد قرارش بده.
کسی قائل هست که همه قرآن زنی دلالت؟
همه قرآن؟ نه، اون جایی که ما
محکمات زنی دلالت نیست.
بله، اون جایی که استفاده میکنیم، اون جایی که استفاده میکنیم زنی ممکنه، در وقت زنی دلالت ممکنه، نه حتما. اگر یه جایی قرآن دیدیم زنی و دلاله است مشکلی نداره، به شرطی که قرینه تایید کنه برداشت ما رو و قاعده‌ای که برداشت میکنیم قطعا با اون ظاهر آیه مطابقت داشته باشه. اون زنی بودن ظاهر آیه آسیبی نمیرسونه به شرطی که با قرائن تایید شده باشه. نمیخوام بگیم قرآن همه جا زنی، میگیم اگر یه وقتی بخشی از قرآنی که ما خواستیم ازش قاعده استنباط کنیم زنی یافتیم، زنی همراه با قرینه، مشکلی نداره به شرطی که قاعده ما با این زنی همراه با قرینه مطابقت داشته باشه. نه اینو نمیگیم، قاعده ای که معلوم است قطعا من از کتاب رسن. البته قطعا هم شد عیبی هم نداره، بله عیبی هم نداره که بگیم قطعا آیه دلالتی بر این مطلب میکنه، منتها در قطع و توسعه بدیم ظاهر همراه با قرینه رو بگیم مفید قطعه. اگر در قطع توسعه دادیم اشکالی نداره، میگیم آیات هم قطعیه، سنت هم قطعیه، مطابقت قاعده با این قطعی هم قطعیه. اگر در قطع توسعه بدید از چه این قطعی که در کلام گفته میشه یه خود ضعیفتر از قطعی که در فلسفه گفته میشه. فلسفه قطعی میخواد که هیچ جور مخالفت واقع رو احتمال نده، محتمل نباشه، اما کلام ظاهر همراه توأم با قرینه رو کافی میدونه، میگه قطعیه. قطع کلامی اگر باشه ایبی نداره. شما بفرمایید مستند ما آیات یا سنت که قطعی هن و قاعده ای هم که استنباط شده قطعا با این ادله قطعیه مطابقت میکنه و قطعا عبارت ایشون که گفته قطعا به هر دو مربوط میشه، یعنی هم قواعدی که قطعا از کتاب و سنت معلومه و هم خود کتاب و سنت قطعی هم دو معلومه. خب این توضیحی بود برای موضوع کلام که قهرن مسائل کلام هم با توضیحی که در باره موضوعشون دادیم روشن میشن. حالی ایشون برای اینکه مطلب کاملتر بیان بشه چند تا مثال میزنه که در این مثالها مسئله کلامی مطرحه، مسئلهی که فلاسفه به مخالفن. اگر ما موضوعمون الموجود به ما و موجودون بود شاید میرفتیم همون نظرات فلاسفه رو در این مسائل قبول میکردیم، ولی چون موضوعمون مقید به علا قانون اسلامه ناچار ما جوری داریم این مسائل رو مطرح میکنیم که با شریعت مطابق باشه ولو فلسفه با فلسفه مخالف باشه. علت این مخالفتی که در این مسائل ما داریم با فلاسفه علتش اینه که ما سعی کردیم که به شریعت حرف بزنیم و در شریعت این مسائل این چنین تر شدن که ما تر میکنیم. یکی از مسائل اینه که خدا موجود همه موجوداته، اینطور نیستش که خدا یک موجود را آفریده باشه و بقیه موجودات رو به توسط اون موجود و وسائط بیافریده. خدا مستقیماً همه موجودات رو خلق میکنه از اون عالی تا دان. فلاسفه معتقدند بر طبق قاعده الواحد که خدا یک موجود رو مباشرتا خلق میکنه، بقیه موجودات با واسطه خلق میشن، یعنی بقیه موجودات صلاحیت و لیاقت ندارن که قدرت خدا رو و فیض خدا رو مستقیماً و مباشرتا دریافت کنن. فیض باید به وسائط فیض داده بشه، مقدارش جذب خود اون وسائط بشه. وقتی کم رنگ شد برسه به مادون، مادون اون فیض پررنگ رو تحمل نمی کنه، فیض کم رنگ باید به مادون برسه. این نظر فلاسفه است. عقلم با این نظر مساعدت میکنه، عقلی که با شریعت تربیت نشده باشه. اما کلام میگه عقل من با شریعت تربیت شده و حکمش را مطابق شریعت صادر میکنه. شریعت میفرماد همه موجودات رو خدا خلق کرده، واسطه‌ام نداره. بنابراین ما معتقد میشیم که تمام موجودات رو خدا مباشرتاً خلق میکنه. این نظر کلام. البته فلاسفه از خودشون دفاع میکنن، همونطور که ایشون میفرمان که ما در روایات هم واسطه رو دیدیم. روایت داریم صریحاً که خدا مشیت رو آفرید، به توسط مشیت بقیه موجودات آفرید. حالا حرف نداریم در این که اون تو خدا اولا آفریده چیه، هرچی هست. فلاسفه میگن عقل اول آفرید به توسط او بقیه رو، ولی روایات میگن مشیت آفرید به توسط او بقیه رو. پس همه قبول دارن که در خلق واسطه دخالت کرده، منتها فلسفه میگه اون واسطه عقل اول بوده، روایات میگه اون واسطه مشیت. در بعضی روایات هم داریم اول ما خلق الله نوری یا اول ما خلق الله العقل. البته اینها صریح در وساطت نیستن. اولین چیزی که خدا خلق کرد نور من بود یا عقل بود، دیگه نداره که با واسطه ما بقیه را آفرید. نه، اون لولاش لما خلقت الافلاش شاید بیان هدفه، نه بیان واسطه داره، یعنی مربوط به مبدأ نیست، مربوط به معاده، مربوط به فاعل نیست، مربوط به غایته. خب ابی نداره. خیلی خوب. وجود منبسط یعنی با واسطه یا بی واسطه. وجود منبسط که اصلا به قاعده الواحد، وجود منبسط که اصلا به قاعده الواحد کار نداره. وجود منبسط میگه خدا یه وجود صادر کرد از ازل تا ابد. بعد ماهیات رو یه وجود نقش انداختن. اصلا کاری به صدور نداره. وجود منبسط با صدور مخالفه. میگه تجلی کرد، با تجلی وجود منبسط درست شد، بعد ماهیات رو بر این وجود منبسط بی نقش نقش انداخت. یه صادر داریم، صادر اول یکی بیشتر نیست دیگه، صادر دوم ما نبینیم. یعنی همون صادر اول همون وجود منبسطه، بعدم نقشی که روی این وجود ها میفته، ما دیگه صادر دوم نداریم. ما دیگه عرفانه، فلسفه اینو نمیگه. فلسفه میگه نه، صادر اول داریم، صادر دوم داریم، صادر سوم داریم، صادر چندم داریم. اون وقت با واسطه هم بیان میکنه. نفخت و فیه مروحی که واسطه رو رفت میکنه، خود خدا مستقیم داره میگه من نفخت و فیه مروحی. نه روح شه، نه این که روح واسطه هست، من روح خودم رو دمیدم تا این زنده بشه، ولی من این کار کردم، یعنی من خلقش کردم زنده شه. نه روح واسطه در خلق نیست، روح یکی از اجزاء ماست، یکی از دو جزء ماست که خدا نفخ کرد که مباشرتا هم نفخ کرد. اینا دلیل بر وساطت. بله بله، روحی اضافه تشریفیه، روحی اضافه تشریفیه، ولی خدا از روح خودش ممابده ممکن جزء خدا. خدا اگه از روح خودش ممابده ممکن جزء خدا، از روح خودش که نداده. روحی که تشریفاً به او اضافه داره، یعنی اون روحش هم مخلوقشه، مخلوقش رو به ما داده، یعنی این مخلوقی که بدن است با مخلوقی که روحی است خدا جفت کرده، این کارو کرده شده انسان. روحو خلق کرده، بدن رو خلق کرده، این دو تا رو به هم جفت کرده شده انسان.
نفخته
این جفت کرده. بله، نفخته این جفت کرده. یعنی جفت کرده روح با بدن، نفخته فی روح، یعنی همین قاله فارسیش میشه جفت کرده. بله خلاصه، پس در روایات هم ما میتونیم قاعده الواحد رو پیدا کنیم. اینطور نیست که فلاسفه مخالفی روایات فلسفه باشن، قاعده الواحد هم موافقش در
واحده.
بله، و ما امرنا الا واحده، دلیل قاعده الواحد نیست، دلیل وجود منبسطه، دلیل عرفانه، دلیل فلسفی نیست. ما امرنا الا واحده، این اون امری که ما داریم واحده، امر واحد همون وجود منبسطه که صادر شده، ولی در فلسفه امر واحد نیست، متکثره. منتها اون اولی واحده، بقیه به توسط اون واحده. فلسفه تکثر رو قبول داره، عرفان میگه فقط یک وجود صادر شده. ما امرنا الا واحده رو عرفا استدلال میکنن، فلسفه نه. عرض کردم حالا احتیاج نداریم به تکثیر دلیل، همین اندازه که یه دونه دلیل بر شریعت داشته باشیم کافی است که حرف فلسفه رو مستدل کنیم، یعنی شرعی کنیم. ولی این دلیل ما داریم که خدا مشیت رو آفرید به توسط مشیت بقیه رو آفرید، که توسط هم توش دخالت داده شده. حرف فلسفه تمام میشه با این، یعنی معلوم میشه که مطابق شریعته. منتها یه مشکل در فلسفه داریم که اونو شریعت امضا نکرده، و اون اینه که فلسفه میگه این است و جز این نیست، یعنی خدا بر طبق قاعده الواحد آفریده و نمی شده که بر طبق قاعده الواحد نیافریده. این نمی شدهش تو روایت نیست. الان اونجوری که در روایات ما داریم اینه که نظام آفرینش طبق قاعده الواحد پخش شده، اما خدا نمیشد جوری دیگه عمل کنه. فلاسفه میگن نمیشد، روایات نمیگه نمیشد، حالا ما خبر نداریم واقعا، شاید واقعا نمیشد، ولی روایات نمیگن نمیشد، روایات فقط میگن خدا اینجوری آفریده، خدا امور رو با وسائط آفریده، اما حالا نمیشد تو رو دیگه بیافرینه، اینو دیگه روایات ساکتن. اما فلاسفه میگن نمیشد جوری دیگه آفریده بشه، باید اینطور آفریده میشد. این بایدش رو از میکنم در فلسفه نداره، در روایات نداره. بله نه، هر چی که هر کمالی که برای خدا ممکن باشد،
این نحوی از قبل اون نحوی از حفاظه اگر میخواد باید
نه نحوه باید نیست. ببینید اصل خلق چون از کمال، چون کمال خدا منشأ خلقه، خود کونه و حیثیت یخلق کمال برای خدا، پس ناچار باید این کمال واجب باشد. اما صدور این نحوه خلق از خدا واجب باشه، این کمال نیست. اصل خلق نظام احسن یا نظام غیر احسن کمالی برای خدا نیست. خدا چون کامل است نظام احسن رو صادر میکنه، نه اینکه چون نظام احسن صادر شده کمالی سر خدا. اینا کمالات خدا نیستن، اینا صادر از کمال خدا. لذا هر چی که باشد برای خدا واجب نیست، صدورش از خدا واجب نیست. اصل فیض از خدا صادرش، صدورش بنابر نظر فلاسفه واجبه، به خاطر اینکه خدا اصلا نه اینا کمالن برای خدا، خدا طوریست که فیض از او صادر میشه. اما حالا به این نحو باشه، به این نحو باشه که نظام نظام احسن باشه، فلاسفه معتقدن بله نظام هم نظام احسنه، به طوری که بهتر از این نظام نمیشه. متکلمین اینو قبول ندارن، قبول ندارن که نظام نظام احسن باشه، میگن بهتر از این هم میشه. اراده خدا تعلق گرفته به این و دیگه صحبت هم نمیشه که چرا تعلق گرفته. متشلمین راه رو تقریبا به این صورت میبندن. فلاسفه میگن نه این نظام نظام احسن. فلاسفه ناچارن که برای دفاع از احسن بودن نظام بیان شر رو توجیه کنن، کوچکترین مشکلی اگر تو این نظام هست بیان توجیه کنن، خیلی به درد سر میفتن. متشلمین راحت هست، میگن خب شر هست هست، بهتر از این میشد خدا نخواست بیافرین. خیلی متشلمین راحت تر از فلاسفه. نه مصلحتی بوده خودش میدونه، مگه من شما میدونیم مثلا، مگه مرتبه خلق من شما میدونیم، خود خدا ارادش تعلق گرفته این چیزی بیافرین، چرا شما نمیدونیم؟ نه گیر نشد، گیر نشدن. از حضرت امیر سوال میکنن که آیا خدا نمیشد بیش از این انواعی که خلق کرده خلق کنن؟ حیوانات الان خیلی هم خدا بیشتر از این خلق میشه، یه انواع دیگری که الان بزنیم من و شما نمیرسه خدا خلق میشه، یا نباتات یا هر چی دیگه غیر از بیش از این که خلق شده نمیشد خلق بشه؟ حضرت جواب میدن چرا؟ جواب تبعیدون، ولی علم خدا به این تعلق داره، علم خدا به این تعلق، با اینکه خدا میتونه هر چیز دیگه هم بیافرینه، علمش به این تعلق داره. یعنی متکلمین هم دارن طبق کلام حضرت علی حرف میزنن، نه خودشون راحت میکنن، میگن خدا اینطور اراده کرد. حضرت فرمود علم خدا اینطور تعلق داره در ازل، ولی ذات طبق علمش داره میافرینه، و متکلمین میگن اینطوری اراده کرده، لذا طبق ارادهش داره میافرینه. در هر دو صورت، حالا از فلسفه بپرسیم چرا، از فیلسوف بپرسیم چرا خدا چیزی اضافه به این خلق نکرد، میگه نظام احسن نبود، خب بهش میگیم چرا نظام احسن نبود؟ یه حیوان دیگه خلق میکرد، نه کاری به اینا دیگه داشت، نه بار به اینا میداد، نه اذیت میکرد اینا، چی میشد؟ ما نمیفهمیم نظام احسن اینا رو، لذا ما نمیتونیم طبق فهم خودمون حرف بزنیم. ما میگیم اون چیزی که خدا آفریده خلق خوبیه، بهتر از اینو میشد بیافرینه یا نه نمیدونی، نمیدونی خلق
رو سلط اولا کنه.
بله نه اصلا برای خدا اولا و غیر اولایی نداره، نمیشه خدا چه تلطه برای خدا اولا و غیر اولا نداره، خدا هرچی بیافرینه اولا. در حسرت خلاصه مطلب اینه که فلاسفه همونطور که متکلمین هم ادعا کردن خدا رو محدود میکنن، میگن این آفرینش است، بعد این چنین آفرینش بشه. اولا بعد از ازل شروع کنه، مدتی قطع کنه بعدم خلق کنه نمیشه. ثانیا وقتی خلق کرد به این نظم باید خلق کنه. تمام راه برای خدا باز ممکنه باشه، حالا نمیخوام بگم غلط میگم، خوام بگم تنظیم میکنن راه رو، ولی متکلم نه، میگه خدا هر کار دلش میخواد میکنه، اینو انتخاب کرده. برای خدا راهی رو مشخص نمیکنن. این در روایات دلیلی بر حرف فلاسفه نداریم، ولی ردم نداریم، این ظاهرا ردم نداریم، این که میگه از مقرن ظاهرا که من تفاوت کامل ندارم. اگر روایات فلاسفه رد کردن ردشون میکنن، اگر رد نکردن توی وقعت الامکان حرفشون رو میزنن، ردشون نمیکنن. ولی میخوام گزارش بدیم که فلاسفه اینو میگن، متکلم اینو میگن. علت این که فلاسفه اونو گفتن چون عقلشون اون طرف میکرده، متکلمین این گفتن چون برداشتشون از روایات این بوده.
دایی
الهیات ببینید، من اینجا که صحبت میکنم دفاع از ایشی نمیخوام بکنم، من فقط یک گزارش کردم، بارها گفتم حرف فلاسفه رو میگم، حرف متکلمین رو میگم، نه اینو رد میکنم نه اونو، هر کدوم رو خود شما پسندید انتخاب کنید. تعصبی هم نداریم، ممکنه واقعا افراد اشتباه کرده باشن، فلاسفه نه بزرگتر از فلاسفه، بشر هم بالاخره اشتباه میکنه. مگر در مسائل منزوحات بر نبود تا زمان علامه همه اشتباه شده، این همه فقیه فهلم آمده بود همه اشتباه شده، زمان علامه عوض شد. این میشه که گروه از علما اجماعاً اشتباه کنه. لا تشتم امتی علا خطا روایتی نیست که ما نفت کرده باشیم، روایتیست که علاسان نفت کرده باشیم. ما معتقدیم که امت هم بر خطا میتونه جمع بشه، این شدنیه، حالا شده یا نشده کار نداره، میشه جمع بشه، بالاخره بشر هم دید. این که فلاسفه دیدن، بله فلاسفه دیدن، فلاسفه برداشتشون ممکنه برداشت نادرستی بشه، البته ذهنهای خیلی دقیق بوده، بسیارم کار کردن، مطالب خیلی خوبی هم گفتن، ولی این که این مسئله 100% درست باشه، درست همونجوری که راه درسته، اینو نمیتونیم امضا کنیم. ممکنه مطالبشون واقعا درست باشه، ولی برای ما اون یقینی که از ناحیه بحث میشه از ناحیه فلسفه حاصل نمیشه، مگر اینکه عقل منم قبول کنه. اگه عقل من یه جا گیر کرد میتونم قبول نکنم، اجازه دارم قبول نکنم، چون گویندگان بشرن. اگر گوینده وحی بود تخلف نمیشدن، ولی بشر گفته مثل خود منه، البته به مراتب قوی تر از ماست، ولی بالاخره بازم بشه. حالا ما اینجا که بحث میکنیم توجه کنیم، من جایی عرفان فلاسفه رو مثلا ممکنه رد کنم، به معنایی نیستش که میخوام بگم حالا باطل یا صحیح، اینا توضیحات صورت میشه. بالاخره ما کلام میخونیم، کلام با فلسفه درگیره، بعضی جاها ما کلام میخونیم بس کلام باید دفاع کنیم فلسفه رو رد کنیم، اونجا که فلسفه میخونیم بس فلسفه باید دفاع کنیم کلام رد کنیم، هر جا بالاخره وظیفه‌ای داریم دیگه. اینجا اگر یه وقتی دیدین من با فلسفه درگیر شدم به خاطر اینکه لباس تشلم پوشیدم، بایدم درگیر بشم، نه به این معنی که حتی فلسفه رو باطل میدیم. کسی هم که ممکن باشه تلاش میکنیم که بالاخره مشکل حل بشه، نه اونو خطا کار بدیم نه اینو خطا کار بدیم. الانم درستش کردم دیگه، الانم دین قاعده الواحد رو هم طبق مبانی فلسفه توضیح دادم، هم طبق مبانی تشلمین توضیح دادم، و هر دو رو یه جور کردم که با شریعت سازگار باشه. البته خود اینم مغالطه است که کار بکنیم دو تا کلام و مخالف با وهم مطابق باشه، خودش مغالطه است. شما برای این مغالطه ایراد نمیگیرید، ولی بعد از فلاسفه بدفعید.
یه
دونه خب بله دیگه همین یاد میکنم مغالطه در همین دیگه، حالا من هر دو حرف رو درست شدم، این میشه مغالطه. مثل کون الواحد موجدن للکثیر، البته در بین فلاسفان در اون کسانی که قاعده الواحد قبول ندارن، در بین خود فلاسفه 6 تا ایراد فخر رازی در مباحث مشروطه بر قاعده الواحد وارد میکنه، و بعد از اینکه اون 6 ایراد رو میگه، میگه خدا همه موجودات مباشرتا آفریده، بعضی رو در ازل و اون موجوداتی هستن که به فاعل اکتفا میکردن، بعضی ها رو در لایزال و اون موجوداتی هستن که علاوه بر فاعل به قابل احتیاج داشتن و قابل هنوز نیمده بود، مثل ما که قابلمون هنوز نیمده، افاضه از جانب خدا قطع نشده، ولی قابل نیمده که قبول کنه، اینا تأخیر میفتن. پس همه موجودات رو خدا مباشرتاً میآفرینه، منتها بعضی ها رو در ازل، بعضی ها رو در لایزال. چندین بارم در صدرا در کتبش ظاهراً چند بار تو خود اسفار تنها این که عبارت فخرآزی رو میاره و میگه یعجبونی، یعنی از این حرف خوشم میاد. کی حرف میزنه؟ کسی که طرفدار قاعده الواحده و به فخر راضی میگه این شش تا اشکالی کردی همه به خاطر نفهمی بوده. نفهمیده قاعده الواحده، اگه فهمیده بودی اشکال نمیشد. با وجودی اون آخر کلام فخر راضی رو امضا میکنه و تازه میگه یه عجب بود. مثل کون الواحد موجد للکثیر، این یک مسئله کلامیه که واحد موجد کثیره، واحد یعنی خدا، خودش موجد کثیره، نه با واسطه موجد کثیر باشد چنانچه فلاسفه با استفاده از قاعده الواحد میگه. مسئله بعدی که مسئله کلامی هست و در این مسئله با فلاسفه مخالفن اینه که فلاسفه معتقدن به تجرد ملائکه، البته نه همه ملائکه، بسیاری از ملائکه رو که عقول مینامن مجرد میکنن و مجرد صعود و نزول نداره، مگر اینکه به این نفع که اشراف پیدا میکنن بر اون نازلین، این رو میگن مثلا نزول کرد. یا فرض کنید که تنزل خودش را و رقیقه خودش را در پایین ایجاد میکند، میگن نزول کرد. تجلی، تنزل، تجلی یا تنزل، بله اینو میگن نزول. یا صعود به این معنی است که مثلا فرض کنید که اون تنزل و اون رقیقه حقیقتش رو ملاحظه کنید، میشه صعود، نه اینکه واقعا یه صعودی باشد و نزولی باشد. اینو فلاسفه میگن. علتش هم اینه که ملائکه رو مجرد میدونن و در مجرد نزول و صعودی نیست. اما متکلمین میگن نه، ملائکه جسمانی هن همشون، ما اصلا ملائکه مجرد نداریم. اصلا این توضیح هم قبلا گفتم که متکلمین معتقدن یک مجرد در جهان هست و خداست، بقیه موجودات همه مادی هن. همه میگن متکلمین این میگن، متکلمین غیر از خدا هیچ موجودی رو مجرد نمیدونن. اون فلسفه اگر بگن مرام فلسفی داره. اگر متکلمی غیر از خدا مجردی قائل شد، به مرام فلسفی خودش قائله. البته مثل لاهیتی و مثل خواجه و اینا هم متکلمن هم فیلسوفن، ممکنه دو جور حرف بزنن، در فلسفه اونجور، در کلام اونجور. البته توی کلام هم شما مراجعه میکنید به کلمات خواجه، تجرد ملاکر نمیادید. خواجه فیلسوف تو کلام که حرف میزنه اصلا ادعای تجرد ملاکر نداره، بلکه قائل به مادی هست. و این جز عجایبه که خواجه وقتی کلم تجربه میشه واقعا کلامی میشه، واقعا متکلم میشه، یعنی مثل اینکه فلسفه رو فراموش میکنه، وقتی وارد فلسفه میشه کلام رو فراموش میکنه. دیگه اینطور دیگه، حالا اینطور، حالا ممکنه آینده کسی پیدا بشه، ممکنه آینده کسی پیدا بشه، این دوتا علم رو مخلوط کنه، به قول خودش حق و از این دوتا استخراج کنه، یه بحث دیگه. مکون الملک نازلن من السما، که ملک نزول و صعود دارد، این رو متکلمین میگن ولی فلاسفه قبول ندارن. سومین مسئله که باز متکلمین معتقدن و فلاسفه مخالفن این دو مسئله است، یکی این که عالم مسبوق است به عدم، دوم این که عالم ملحوق است به عدم. این دو مسئله رو مطرح کردن. فلاسفه معتقدن که عالم ازلی است، مسبوق به عدم نیست، یعنی شما زمانی رو پیدا نمی کنید که در اون زمان عالم معدوم باشه و بعدا موجود شده باشه، بلکه از ازل که خدا بوده عالم هم بوده، منتها عالم ازلی به غیره، خدا ازلی به ذاته. و منظورشون از ازلیت عالم بارها عرض کردم، منظورشون از ازلیت عالم ازلیت تمام موجودات عالم نیست، بلکه ازلیت 5 تا از موجودات عالمه: عقول، نفوس فلکی، اجرام فلکی و عناصر بسیطه و انواع عناصر مرکب. یعنی نوع انسان ازلی است، ولی افراد عناصر مرکبه که افراد انسان، افراد نباتات، افراد حیوانات، اینا حادثه. فلاسفه افراد عناصر مرکبه رو حادث میدونن، ولی انواع رو ازلی میدونن. میگن انسان از ازل خلقش شروع شده، پس نوع انسان ازلی است، ولی افرادش اینطور نیست، افرادشون ازلی نیستن، هم مسبوق به عدم هم ملحوق به عدم. پس حوادثی در عالم قائلن که عبارتن از افراد عناصر مرکبه، و قدیم هم در عالم قائلن که عبارتن از اون 5 تا، و چون معظم عالم به نظرشون اون 5 تاست، لذا میگن عالم قدیمه. وقتی میگن عالم قدیمه، نه یعنی همه افراد عالم قدیمه، بلکه همون 5 تا که اکثرم قدیمه. اینو فلاسفه میگن. فلاسفه اعتقاد دارن به ازلیت عالم و معتقدن به ابدیت عالم، یعنی این عالم از بین نمیره، این عالم از بین نمیره، همچنان باقی است تا ابد. همین عالم، شخص همین عالم، شخص همین عقول، اینو فلاسفه مشرا معتقدن، فلسفه اشراق هم معتقدن. حکمت متعالی خود تعادل درست کرده، گفته نه، این عالم باقی نمیمونه تا ابد، خلق خدا تا ابد باقی میمونه، یعنی عالم شهادت تا ابد هست، اون تا عوض میشه، و همین عالم هم ازلی نبوده، مسبوق به عدم بوده. یعنی خدا در ازل عالمی آفرید نظیر عالم ما، بعد اون مدتش سر آمد، جانش کرد، قیامتش برپا شد و کل اون عالم فانی شد. دو مرتبه عالم شهادت دیگری رو، بساط عالم شهادت دیگری رو خلق کرد و عالم شهادتی رو آفرید. باز اون مدتی طول کشید، در بعضی نوشتهاش 360,000 سال، در بعضی نوشتهاش 40,000 سال. با عمر عالم رو اینطور تعیین میکنه، عمر هر عالمی رو در وضع نوشتا 360,000 سال، در وضع نوشتا کمتر، الان دقیق یادم نیست چند هزار سال، همون 40-50 همچون مقداری تعیین میکنه. البته این تعیین ها خیلی دلیل هم نداره، ولی خب اینچون اینجور تعیین. بله، اشراق قائل به دوره و کره است، اون معتقده، اون همه جا 360,000 سال میگه، همونطور که بودا گفته، طبق حرف بودا که اون معتقده به دوره و کره یا جهان، میگه جهان دوره داره، یعنی هر دورش 360,000 سال طول میکشه، دو مرتبه عین جهان تکرار میشه، یعنی بدون تغییر. یعنی ماها مثلا که در این فاصله زمانی قرار گرفتیم، تو عوالم قبلی هم بودیم در همین فاصله زمانی، یعنی همه چی اونجوری که الان اتفاق میفته قبلا اتفاق میفته و بعدا اتفاق میفته، عالم هی تکرار میشه. صدرا گاهی نوشته هاش به دور و کره متمایل میشه، ولی گاهی از اوقات هم نه، میگه عالم های مستقل. بنابراین صدرا معتقد است که این عالم ازلی نیست، این عالم هم ابدی نیست، ولی عالم شهادت ازلی و ابدی است. عالم شهادت که تبدل عوالم هست ازلی و ابدی است. بالاخره فلاسفه این اعتقاد داره، ولی متکلمین هیچ کدوم از این طرف قبول ندارن، میگن زمانی بوده که هیچی نبوده، زمانی هم میاد که هیچی نیست، این وسط خدا عالم رو آفریده. حالا یک عالم، دو عالم، اونا رو کار ندارن. پس قائلن که عالم مسبوق به عدم است و ملحوق به عدم است. فلاسفه مشرا در قیامت گیر کردن، یعنی نتونستن قیامت رو تقسیم کنن. گفتن قیامت چیه؟ یه جهان دیگر، جهان دیگر خدا کجا قرار میده؟ اگر بگید ماورای این عالم، ماورای عالم چیزی نیست، طبق مبنای خود مشرا میگفتن ماورای این عالم چیزی نیست، چون بعد از اینکه به فلک نهم رسیدیم دیگه ماورای فلک نهم لا خلعون ولا ملع، هیچی اصلا نیست، نمیشه گفت خلع هست، نمیشه گفت ملع هست. لا خلا ولا ملا هم تناقض نیست از باب این که قابلیت خلا و قابلیت ملا اونجا نیست، لذا هر دو رو نفی کنیم. مثل این که مثلا به دیوار میگیم نه کور نه بینا، خب شما نمیشین بگید موجود یا کور یا بینا، نه موجود ممکنه هیچ کدوم هم نباشه. این چون قابلیت بصر و عمل لازم است، در جایی که قابلیت نباشه هر دو رو نفی کنیم. در ماوراء فلک نهم هم اصلا نه قابلیت خلعی نه قابلیت ملع، این بعضی هم میگم لا خلع ولا ملع حرف تناقضی، تناقض نیست، چون اونجا قابلیت برای خلع و قابلیت برای ملع نیست میگن لا خلع ولا ملع. خب وقتی چیزی نیست اونجا، بساط عالم آخرت رو اونجا نمیشه خرج کرد، بنابراین در ماورای عالم جای آخرت نیست. آخرت هم که این دنیا نمیتونه قرار بگیره، چون این دنیا الان پره، جاشو پر شد. میتونید بگید که ما اگر بخواد آخرت رو تصویر کنید، یا باید محیط به این دنیا تصور که تصویر کنید، یا باید یک کره دیگری قرارش بدید. اگر محیط به این دنیا باشه که یکی از بخشای همین دنیا میشه، اگه فلک نهم یه فلک دهم دورش ببندید میشه جزء همین عالم، بازی آخرت که میشه، عالم دیگه که نمیشه. اگه بخواد یه کره دیگه درست کنید، این کره دیگه یه نقطه تماس با کره دنیا داره، کره دنیا این تمامی کره وسیع. اولا ماورای عالم خلا و ملا نیست، حالا از اونم میگذاریم، میگیم بله ممکنه مثلا شما ماورای این عالم یه عالم دیگه درست کنید، اون عالم دیگه یه نقطه تماس با عالم ما داره، چون دو تا کره رو وقتی کنار هم بذارید یه نقطه تماس پیدا میکنن، بقیهش خالی میشه، یلزم الخلا و خلا محاله. پس نمیتونید هیچ جا یه عالم دیگه تصویر کنید، نه بیرون این عالم چون خلا لازم میاد، نه محیط به این عالم، چون هرچی محیط به این عالم باشه جزء این عالمه. ناچار عالم آخرت براشون جا نیفتاده. اینطور گفتن، گفتن عالم آخرت هم عالم عقوله، همین الان هم که مردی بدونی که وارد برزخ بشی، اگر لیاقت داری وارد عالم عقول بشی، اگر هم لیاقت نداری میبرن تو افلاک، اونجا لایقت میکنن، بعد از اینکه لایقت کردن میشن عالم عقول. قیامتی رو برزخی رو اونطور که شریعت تشریح میکنه فلاسفه مشان نتونستن تصویر کنن، ولی متکلمی راحت تصویر کردن، گفتن خدا بساط این عالم شهادت رو جمع میکنه، جا خالی میشه، جا که خالی شد عالم قیامت میزن. خب این یه مشکل دیگه داره، مشکلش اینه که آخرت الان مخلوق نباشه، آخرت بعدن مخلوق شد، اون وقت درگیر شدن بهش جهنم الان مخلوقه، اگه مخلوقه کجاست؟ بعضی آمدن گفتن نه تو همین فلک هشتم همین دنیاست دیگه. اینا اختلافات و بافتنی های فوق‌العاده‌ای که پیش آمده از باب این که ناچار شدن دیگه. ولی صدرا حرف خوبی میزنه، میگه آخرت باطن این دنیاست و الان هم هست، الان هم هست، منتها این دنیا پرده‌ای شده روی اون آخرت. خدا دنیا رو جمع میکنه، آخرت ظاهر میشه. بعد میپرسیم جای آخرت کجاست؟ ازتون میپرسیم، بهتون میگیم آخرت یه عالم تامه، عالم تام مکان نداره مثل دنیا. از شما پرسیم جای دنیا کجاست؟ جا نمیخواد. جای این بخش از دنیا معلومه کجاست، ولی جای کل دنیا نه، جا نداره. عالم تام اصلا جا نداره، آخرت هم عالم تامه. اصلا سوال غلطه چه پرسید جای آخرت کجاست، همونطور که غلط اگه پرسید جای دنیا کجاست. خب این حرف جالبیه، اولا جا برای آخرت نمیخوام، همونطور که جا برای دنیا نمیخوام، دنبال جا نمیگم. ثانیا آخرت باطن همین دنیا، یعنی الان پوشیده است به توسط این دنیا، دنیا رو که خدا جمع کرده او ظاهر میشه، مثل این که پرده رو یه چیز کشیده باشن، پرده رو وقتی برداره اون باطن ظاهر میشه. آخرت میگه باطن دنیا و هم یعنی هم موجوده. میگه ایشون مشکلی نداره که بگه بهشت جهنم الان موجوده، ولی متکلمین به مشکل دارن. این همه بحثایی که متکلمین کردن به خاطر این که بنا رو از اول پایه رو کچیدن، اگه پایه از اول صاف کیده میشود به این مشکلات برخورد نمیشود. و کون العالم، ولی خب بالاخره باز از مشایی یه مقدار پیشتر از آن، چون بالاخره عالم آخرت درستش میکنن، میگن خدا دنیا رو برمیداره توی جای دنیا که خالی میشه آخرت میذاره، ولی این فلاسفه مشا میگن که همیشه این جای دنیا پره به وسیله خود همین دنیا، جای دیگه خالی نمیشه که خدا آخرت رو بذاره. وقت ناشاشون آخرت رو توجیه کنن منطبقش کنن بر عالم عقل. و کون العالم مسبوقن. بعد یکی از مسائل اینه کون العالم مسبوقن بالعدم و فانی هم بعد از وجود، یعنی اولا عالم مسبوق به عدم ازلی نیست، ثانیا بعد از وجود فانی می شود ابدی نیست. اینو متکلم میگم در خلاف فلاسفه که هم ازلیت رو گفتن هم ابدیت.
یعنی زمان هست و عالم نبود، زمان خواهد بود و عالم
نیست. نه، یه عالم از بین بره زمان هم نیست، زمان ساخته حرکت عالم دیگه. الی غیر ذلک، این سه تا چهار تا بله سه تا قاعده بود که ما از کلام نقل کردیم که در هر سه قاعده متکلمین با فلاسفه مخالفن. الی غیر ذلک من القواعدی که یقطع بها فی الاسلام دون الفلسفه. این عبارت جالبی است، فلسفه رو مقابل اسلام قرار داده. یقطع بها فی الاسلام دون الفلسفه، در اسلام بهش معتقد میشیم در فلسفه نه، مثل اینکه فلسفه چیزی خلاف اسلام. فیتمیز الکلام عن الالهی به هذا الاعتبار، علم کلام از علم الهی یعنی علم فلسفه جدا می شود به این اعتبار که الهی کاری به قواعد اسلامی ندارد، بلکه از عقل استفاده می کند چه مطابق اسلام باشد چه مخالف. تصریح می کنم ما از عقل استفاده می کنیم، اگر در جای مخالف با اسلام بود اسلام رو توجیه می کنیم، عقل رو دست نمی زنیم. ولی متکلم مسائلش را طبق مسائل اسلامی تنظیم میکنه. بله؟ عقلش را نمیذاره. اگر عقل رو معید میگیره و اگر در جایی عقل مخالفت کرد به توجیه عقل میپردازه که نوعی کنار داشتن عقل در. البته بعضی از متکلمین معتزلی و همچنین شیعه در جاهای عقل و بر شریعت ترجیح داده که ما الان اشاعی خود بعدن در جلسه بعد شاید بشه اشاره کنیم. اون جاهایی که واقعا معلوم شده که ظاهر رو شریعت اراده نکرده، مثلا الرحمن علی العرش استوا، اینو خب در اینجا عقل رو قبول کردن، نقل رو توجیه کردن با این که متکلمن، ولی به ظاهر شریعت عمل نشدن. شریعت رو قبول دارن، نمیگن هرچی در ظاهر شریعت بود قبول، میگن شریعت قبوله نه ظاهر شریعت. یک جاهای ظاهر شریعت با عقل نمیسازد و توجیهش میکنه. اشعار معتقدن ظاهر شریعت قبوله، کاری به باطن ندارن. حتی الرحمن علی العرش استوا رو وقتی برخورد میکنن عقلشون رو کنار میذاره، یا میگن که واقعا خدا جسم، یا این که میگن نمیفهمیم. حد اکثر اینه که بگن نمیفهمیم، وحیه قبولش میکنیم اما توجیهش هم نمیکنیم، به ما اجازه توجیه ندادن که گفته دیگه، مالک گفته، مالک گفته این وحیه و چون وحیه قبولش میکنیم، اما چون با عقل وجود در نمیاد دربارش حرف نمیزنیم، میگیم نمیدونیم، توجیهش هم نشده. ولی متکلمین معتزله توضیح کردن، متکلمین شیعه توضیح کردن، و بعضی اوقات خود اشاعره هم ناچار به توضیح شدن، چون میگن خیلی خراب میشه اگه بخوام بگن نفهمیدیم. حتی میبینید که میستر چلک در مواقف توضیح میکنه، الرحمن علی العرش استوا، ید الله فوق ایدیهم، امثال ذالک رو توضیح میکنه با این که اشعریه، با این که اشعریه توضیح میکنه، یعنی به ظاهر شریعت عمل نمیکنه، میره تو باطن. یعنی متکلمین هم ناچار شدن در بعضی جاها عقلشون رو غالب بدونن و به وسیله عقلشون ظاهر شریعت رو توضیح کنن. پس اینطور نیست که رائجه که میگن متکلمین عقل رو کنار میذارن فقط به شریعت مرتبط میشن، اینم شایعه خوبی نیست. متکلمین از عقلشون استفاده میکنن، متکلمین شیعه که فراوان، متزلی هم همینطور، اشعری هم در بعضی جهان ناچار میشه که استفاده کنه و ظاهر شریعت رو توضیح کنه. خب به هذا الاعتبارم که روشن شد دیگه، اقولو میمونه برای جلسه.